برنامه از رادیو فرهنگ.
شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشن.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همه قدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجیک یک ایران گل و ایران بیبی و ایران ماه داره.
یک مجموعه از اسطوره شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند شعر و سخن و سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. در این برنامه از ادیبان و سخنوران نامدار ادبیات فارسی در گستره زبان فارسی میشنویم و از رهنمودهای ادبی و فرهنگی آنها میآموزیم. وقت آن است تا ورق برگردانیم و به سخنان دکتر اصغر دادبه استاد دانشگاه از آموزه‌های ادبی ایشان استفاده کنیم. بنده بهروز رضوی و همراه محمد حسینی باقسنگانی از شما دعوت میکنیم تا نظرات و سخنان دکتر دادبه را به دقت بشنویم و از آموزه های ادبی ایشان استفاده کنیم.
به نام خدا صحبت کردم که در فرهنگ ایرانی فلسفه چه معنایی داشته و در فرهنگ یونانی چه معنایی، و توضیح دادم که نقدی که این بزرگان ما از فلسفه کردن در واقع نقد فلسفه یونانی است، فلسفه ارسطویی، و توضیح دادم که به رغم این حرفهایی که گفته میشه که با نگاهی درسته که عقل ستیزن، توضیح دادم که عقل یعنی چی و تلقی یونانیان ارسطوییان از عقل چیست و تلقی ما در فرهنگ ایران از عقل چیست. در نتیجه به این نتیجه رسیدیم که نقد اینها از فلسفه مشایست، نه مطلق فلسفه که امکان نداره کسی بدون فلسفه باشه، و اشاره کردم به یک دو نظر از جمله ارسطو که اگر فیلسوفی باید کرد فیلسوفی باید کرد و اگر فیلسوفی نباید کرد باز هم فیلسوفی باید کرد، یعنی در چه موافق چه مخالف به هر حال فلسفه به ظهور میرسه. و به حرف اون حکیم دیگه شوپنهاور که انسان حیوان فلسفی است و این مفاهیم ویژه انسانه. بعد به این نتیجه رسیدیم که با توجه به بازسازی هویت ایرانی که در سده چهارم صورت گرفت، و توضیح دادم که یکی از اضلاع سگانه مثلث هویت حکمت ملی است، حکمت و فلسفه ملی است. از سده چهارم تمام بزرگان ما سخنگوی اون حکمت شدند. در حرکت‌های شاعرانه توضیح دادم که با فردوسی آغاز شد و در بستر شعر عرفانی ادامه پیدا کرد، مولوی، عطار و سایر بزرگان تا حافظ. به همین جهت هم هست که بی جهت دنبال پیر گشتن برای اینها سرگشتگی بی‌معنایی است، برای اینکه اونها اصلا بحث پیر نبوده براشون، حالا اگرم کسی داشته در جای خودش، به هر حال اینا حکمتشون این حکمت بوده و در نتیجه از این مفاهیم صحبت میکردن. و توضیح دادم که به اون دلیل در واقع حرکت این بزرگان یه جور حرکت ملی بوده در اون قضیه هویت سازی، هم لازمه اون هویت این بوده که چنین حکمتی تبلیغ و ترویج بشه، هم این که به تعبیر امروزی ها یه جور ستیز با غرب زدگی اون روز و غرب گرایی اون روز که در واقع یونانی گرایی بوده است، بوده حرکت اینها. بعد وارد این بحث شدم که ویژگی های این فلسفه چیه و تا حدی پیش رفتم و خصیصه های فلسفی را که در عطار هم وجود داره بهش اشاره کردم و مخصوصا بر دو نقطه انگوش گذاشتم، بر دو مسئله. یکی مسئله نقد، که خود نقد پدیده فلسفیه و لازمه کار فلسفی نقده. یکی طنز، و برای تبیین این قصه عقلای مجانین را پیش کشیدم و بعضی از حرفایی که اونها زدند که عطار با این دو هدف، با هدف نقد و با هدف طنز، که لازمه تخریب اون مسائلی است که یه متفکر قبول نداره و بازسازی یا ساختن اون چیزی که قبول داره. این مباحث را دنبال کردیم و رسیدیم به این که حالا اون جهانبینی که عطار داره کدومه، چون هر آدمی، هر متفکری به هر حال باز از یک مثلثی حرف میزنه، مثلث خدا، جهان و انسان. حتی در مورد خدا چه مثبت برخورد کنه و بگه خدا هست، چه منفی برخورد کنه و بگه خدا نیست، باز به قول ارسطو باید فیلسوفی کند. خب او هم استثنا نیست در این قاعده. جهان بینی او هم چنین مثلثی را میشه درش یافت. و رسیدیم به بحث، این بحث که هر کاری و هر حرکتی لازمش روشه، متدولوژی میخواد هر کاری. و عرض کردم که حتی سفر آدم بخواد بره، ابزاری میخواد و طریقی. علمم بخواد یاد بگیره، دنبال حقیقتم بخواد بگرده، به همین ترتیبه. و توضیح دادم که در کل حوزه حکمت ایرانی که معمولا با عرفان عشق هم نامیده میشود، یا به طور عام‌تر حوزه ها و نهله های صوفیان عارفانه در برابر نهله های عقلانی، ما 4 جریان داریم. 2 جریان عقلانی استدلالی که همان فلسفه مشایی و کلام هست، و 2 جریان قلبی شهودی که تصوف و عرفان است. و توضیح دادم براتون که متدولوژی حرکت اول را در کتاب علمه ابو نصر سراج نیشابوری میتونیم ببینیم، و منظورم را تو از متدولوژی توضیح دادم که اون چیزی که عادتا ما میگیم مقامات، که یعنی یه صوفی باید مرحله به مرحله طی کنه، در واقع اگر از منظر روش شناسی نگاه بکنیم یک روش شناسی است که در اونجا توبه، ورع به عنوان مقدمه، زهد به عنوان مرکز اصلی، و به دنبالش توبه و زهد، فقر، صبر، توکل، رضا. یک سلسله از نهله های صوفیانه با این منظر و با این متدولوژی پیش میرن که نیمه ایرانی نیمه غیر ایرانیه. نیمه ایرانی در جهت اینکه اینجا هم پرورش پیدا کرده، نیمه غیر ایرانی از این جهت که به هر حال اون نگاه اصلی آریای ایرانی درش 50-50. اما اون جریان، جریان عشق که عرض کردم، باز درست 400 سال اون قصه در تاریکی و روشنی تاریخ طول کشیده بود تا نیمه دوم قرن چهارم، حدود 387 یا 78 اون صاحب علمه درگذشته، اون شکل گرفت. و اون کتاب عظیم نشون میده که پشت سرش خیلی حرفا بوده، نمیتونه یه دفعه این کتاب پدید اومده باشه، ولی بخشش در دست نیست. در دست نبودن هم به 2 دلیله، یکی از بین رفتن، یکی این که اساساً تعالیم صوفیانه شبیه تعالیم نبوی بوده بلا تشبیه. حضرت اول گفتن ننویسید دیگه وحی را، بعد که دیدن داره اختلاف پیش میاد گفتن بنویسید. این دلیلش چی بود؟ برای اینکه ارتباط نزدیکتر باشه. اونا هم همین کارو میکردن. چون میخواستن مریدان تحت نفوذشون باشه از نزدیک، سعی میکردن تعالیم شفاهی باشه، اوایل نمینوشتن، مقداری هم از بین رفته. ولی این خود ننوشتن و بعد نوشتن خودش یکی از دلایلیه که ما در اون 400 سال اول یه مقدار اثر یا نیست یا نبود. اما در این دومیه که از نیمه دوم قرن دوم قصه شروع میشه با ورود عنصر عشق با رابعه و اینها به حوزه عرفان، دقیقا حدود 400 سال از نیمه دوم قرن دوم تا نیمه دوم قرن ششم، عطار اول قرن هفتم 618 به شهادت میرسه دیگه، این شکل میگیره. ولی این روشنه و در یه نوشته یه من نشون دادم که چجوری این پیش میاد تا مصیبت نامه 40 متدی و بعد منطق الطیر 7 متدی. حالا دنبال عرضم اینه که آخرین عرضی که خدمتون کردم این بود که خود این روش وقتی که دنبال بکنید برای چی دنبال میکنید؟ برای این که به معرفت برسید دیگه، برای این که به حقیقت برسید. اصلا روش برای اینه، برای دستیابی به اون علم، به اون معرفت. در اون طرح عطارم که یادتون هست، طلب در واقع اون نقطه آغازه، تا کسی درد طلب درش پدید نیاد به قول فرنگی مابها خلاصه استارت. بلا فاصله عشق، ببینید عشق که پیش اومد عامل معرفت میشه. در زندگی عادی هم همینه دیگه، وقتی که کسی را شناختید شما و ویژگی های مطلوب را به نظر خودتون درش تشخیص دادید عاشقش میشید. لنگ کفش و اینها بعد حاکمیت پیدا میکنه. اول به قول یه دوستی میگفت یه دوره ای هست به نام دوره منم همینطور. گفتن آن دوره چه دوره است؟ گفت اون دوره است که عاطفه حضور جدی پیدا میکنه، عاطفه عشق، و عقل در گوشه ای قرار میگیره. بعد هرچه که یکی از طرفین گفت، مثلا من از فلان رنگ خوشم میاد، اونم نشنیده و شنیده میگه منم همینطور. حالا ممکنه از اون رنگ اصلا خوشش نیاد، بگه مثلا من از فلان آش خوشم میاد، حالا ممکنه اصلا تو زندگیش از آش خوشش نیاد، میگه منم همینطور. بعد که دوباره حاکمیت عقل یه مقداری تثبیت شد، اون وقت اون چه دیده نشده دیده میشه. به هر حال حالا این به عنوان خاطره و لطیفه داشت. عشق معرفت. معرفت یعنی چی؟ یعنی شناخت اون حقیقت، محبوب، معشوق. به دم چون تمام قصه عرفان همینه دیگه، حقیقت شناسی، خدا شناسی به تعبیر دینی. خب وقتی که شما شناختید محبوب را، معشوق را، تو همین دنیا هم همینطوره، ناز میکنه. یعنی خلاصه ناز چیه؟ شما باید بگید من میخوام، او بگه برو دنبال کارت. چون سیمرغ هم وقتی به درگاه میرسند همین اتفاق میفته دیگه، ندا میاد که اینا چی میگن، چی هن میگن. خب اینا عاشقن، مشتاقن، اومدن، میگه میخوان باشن، میخوان نباشن، اصلا در حساب نیستن. اینا جز امتحان هاییست که معشوق از عاشق میکنه، محبوب از محب میکنه. و اگر که از اون امتحان سرفراز بیرون اومد، مرحله بعد پیش میاد. یادم نیست این دو بیت مولانا رو براتون خوندم یا نه، تکرارش مثل همه ابیات دیگرش لطف داره. پریر عشق، در خیلی موارد در این متون عشق یعنی معشوق. پریر عشق یعنی معشوق، گفت من همه نازم. ناز همونیه که در عرفان کلاسیک استقنا بهش میگیم. استقنا یعنی اظهار بی‌نیازی از سوی معشوق، و ناز یعنی اظهار نیاز از سوی عاشق. این قصه دائما در جریان برای امتحان عاشق. پریر عشق مرا گفت من همه نازم، همه نیاز شو آن لحظه‌ای که ناز کنم. همه نیاز شو، ببینید، چون ناز را بگذاری همه نیاز شوی، من از برای تو خود را همه نیاز کنم. یعنی این رابطه وقتی که عاشق توفیق پیدا کرد، سرافراز ازش بیرون اومد، دیگه دوگانگی از میان برمیخیزه. دیگه اونا اونجا هم وقتی که اون مسئله طرح میشه در درگاه، برای همینه که اون سیمرغ امتحان نهاییشون رو بدن. خب ببینید، پس عشق معرفت، شناخت معشوق، بلا فاصله چی؟ استقنا از سوی معشوق، که اگر طرف رفوزه شد که شد، اگر پیروز شد میفهمه که یکی هست و هیچ نیست جزو توحید. وقتی به اینجا رسید یعنی چی؟ یعنی ارتباطی برقرار شده است، یعنی که شناختی حاصل شده است و او محبوب را، معشوق را با همه زیباییش و جمالش دریافته. حیرت میکنه. حیرت یعنی چی؟ حیرت حالتیه که در برابر یک امر فراطبیعی، امر خارق العاده در انسان پدید میاد. شما یه دفعه یک منظره یا یک صحنه عجیب غریبی میبینید، همینجوری میمونید، تکون نمیخورید، زل میزنید به اون منشأ حیرت، حرفم نمیزنید. یعنی سه تا ویژگی داره: سکون، سکوت، خیره شدن به منشأ حیرت. اونجایی که حافظ میفرماید در اون بیت، همون غزل، بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد، که حدیثش همه جا بر در و دیوار بمان. یه حسن تعلیل به قول ادبا درست کرده. چرا این نقاشی هایی که روی دیوارن تکون نمیخورن؟ چرا حرف نمیزنن؟ میگه اینا در برابر جمال تو حیرون شدن، حدیث حیرانیشون هم رو بر در و دیوار میتونی ببینی. یک سو نگاه میکنن، حرف نمیزنن، تکونم نمیخورن. یعنی در واقع اون شاعرانه این مسئله رو آورده، با این قصه تطبیق کرده. خب این که زدنی فی که تحیرن میگن دو این حرفا، برای همینه که هرچه حیرت بیشتر باشه، معنیش اینه که اون معرفت بیشتر بوده. پس ششم میشه چی؟ پس ببینید، اولی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، این دیگه در آستانه وصال، فنا، فقر و فنا. خب یعنی چی فقر و فنا؟ یعنی شما این سیر را که دنبال بفرمایید، معنیش اینه که با بکارگیری یک روشی شما اون هدفتون را که دریافت مستقیم حقیقت یا به زبون اصطلاح شهود حقیقت بوده، تحقق پیدا، متحقق کردید. اون مرحله فنا یعنی در واقع باورداشتن وحدت، باورداشتن این معنا که دویی در میان نیست، نه حلول نه اتحاد. همون شیخ شبستر میگه حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دویی این زلال است. چون تمام حرفشون اینه که یک دروغ حاکمه و یک راست گم شده. اون دروغی که حاکمه اینه که دوگانگی و چندگانگی معنی داره، اون راستی که گم شده اینه که حقیقت یکیه. و تمام این سیرم اینه که باید به اونجا رسید. حالا دو تا اصطلاح، یکی را خیلی بیشتر شنیدید، یکی را خیلی کمتر. اونی که خیلی بیشتر شنیدید وحدت وجوده، که این روزا هم باز زیر مشت لگده. یکی اونی که کمتر شنیدید وحدت شهود هست. ببینید یه نکته ای را اینجا تو پرانتز عرض کنم خدمتتون. اگر من اشاره به بعضی موارد میکنم یا احیانا مجبور میشم نامی ببرم که سعی میکنم نبرم، این معنیش این نیست که من بیشتر فهمیدم یا اون یکی کمتر، نه. این سیر قهری علمه. بسیاری از چیزا هستش که در گذشته یه بزرگی زحمت کشیده کار تا یه جایی رسونده. ما اگر بر دوش او بیستیم که می ایستیم، یعنی بر حاصل زحمات او، طبیعی است که باید یه چیزی را بفهمیم که او قاعدتا مبهم فهمیده یا احیانا راه بهش نبرده. نمیخوام کلمه نفهمیده را به کار ببرم، راه نبرده بهش. در بسیاری از این نوشته هایی که بزرگانمون دارن، مثلا گفتن این بزرگان ما وحدت شهودی هن، وحدت وجودی نیستن. وحدت وجود فقط همان است که شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی مطرح کرده. اونی که عطار میگه، اونی که سعدی میگه، مثلا اونی که مولوی میگه، اینا وحدت شهوده. اولا عرض کنم خدمتتون که در این تقسیم بندی از جهان بینی عطار که امروز مورد بحثمون هست، این جهان بینی مثل هر جهان بینی، چنان که عرض کردم، یک حوزه انسان شناسی داره که در واقع هدف نهاییش معرفت شناسیه، رسیدن به حقیقته. یک حوزه‌ش هم هستی شناسیه، جهان شناسیه و تبیین اون چیزی که گرداگرد ماست و اسمش میذاریم جهان، اسمش میذاریم عالم. این دو تا مسئله یا این سه تا مسئله، غیر از حالا مبدأ شناسی که سر جای خودش هست، استخونبندی اصلی هر جهان بینیه. هر متفکری یه حوزه انسان شناسی، معرفت شناسی داره و یک حوزه هستی شناسی و جهان شناسی داره. و این دو قصه را من الان امروز دارم تبیین میکنم. با احترام تمام به همه اون تحقیقات، یه ابهامی در اونها هست که عرض خواهم کرد. اون حرف ها هم درسته هم ناتمامه. خوب توجه کنید به این دو قصه، معرفت شناسی، هستی شناسی و جهان شناسی. این دو تا حوزه طبیعتاً دو تا وظیفه به عهده دارن، ارتباط هم با هم پیدا میکنن. این یه حرف. حرف دیگر این که فرنگیای اصطلاحی به کار بردن که ما گاهی فکر میکنیم خودمون بلد نبودیم. بلد بودیم، منتها چون هنر اونها این هستش که کارا رو منظم و دسته‌بندی میکنن و گاهی چنان منظم و دستبندی که تو گویی اون حرف حرف دیگری است. این مرحوم ایزوتسو که با آقای دکتر محقق که خدا سلامتشون بداره منظومه حاجی ملا هادی امور عامه را تصحیح کردن و به انگلیسی هم ترجمه کردن، یه مقدمه ایزوتسو نوشته بر اون ترجمه انگلیسی که بعد خدا رحمت کنه آقای دکتر مجتبوی اونو ترجمه کرده با عنوان بنیاد حکمت سبزوار. کل مفاهیم منظومه را اون در یک کتابی که ترجمه فارسیش به انگلیسیش هر دو هست، حدود 200 صفحه، کمتر از 200 صفحه است، آورده و به زبانی حرف زده که شما فکر میکنید یک کسی بالای برج ایفل نشسته داره اگزیستنس و هستی شناسی و اینها میگه. آخر کارم گفته که امیدوارم ایرانیان به معارف خودشون جور دیگری نگاه کنن. من کردم، بسم الله، واقعا چنینه. یعنی شما اونا که میخونید یقین کنید که ایزوتسو با همه عظمتش معلوم نیست اندازه شارحین منظومه ما و آدمای بزرگی که داریم بدونه، اما متد داره.
آنچه شنیدید سخنان دکتر اسخر دادبه بود. پاینده باشید و سربلند.
دوستان و شنوندگان ارجمند، شبتون بخیر باشه. رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. از اینکه ما رو برای همراهی انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم.
یار یار ای دل، یار ای دل، ای دل، یار زمانی غر دریای در افتاد، غر دریای در افتاد، ای وای داد، دمی دیگر، دمی دیگر چو خورشیدی برایم، چو خورشیدی برایم، آی دمی دیگر چو خورشیدی برایم، آی داد یارم، ای دل یا چو خورشیدی برایم، ای
ای
اگر احیانا در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، میتونید از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقد، نظر و پیشنهاد خودتون رو با همکاران بنده در میون بذارید تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیمتون کنیم. سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 هست و همینطور بدون گرفتن هیچ پیش‌شماره‌ای میتونید شماره 162 رو بگیرید و از این طریق نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ بفرمایید تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم با نظرهای سازنده‌تون. رادیو فرهنگ همراه شماست.